أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العزمة وتصير أرباحنا معلقة بحس قدسك ومحمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. بحث درباره اسلک و روند و شیوهی بود که عازم برای حل این مشکله که آیا معلق و آنچه تقیید شده است به شرط سنخ الحکم است یا شخص الحکم، و با توجه به این که اگر فرض رو بر این بگذاریم که ما شرط را و این تعلیق و تقیید رو از جمله و هیئت شرطیه میفهمیم و هیئت هم معنای حرفی داره، معنای حرفی استقلال نداره، ربط است. وقتی استقلال نداره قابلیت اطلاع و تقیید نداره. این مشکل رو چگونه حل کنیم؟ هر یک از عازم یه راهی رو طی کرده بودند و به شیوه عمل کرده بودند. مرحوم آقای خویی فرموده بود که هیچ کدوم از این راحل هایی که ارائه کردند این معضل و مشکل رو حل نمی کنه و فقط بر اساس نظریهی که راجع به ماهیت حکم شرعی و انشاء ما داریم مسئله قابل حل. ایشون نظرشون در ماهیت حکم گفتیم این است که میگوید حکم در واقع انشاء مبرزه، انشاء مبرز، انشائی که ابراز شده است و حکم چیزی نیست جز اینکه مولا اعتبار کرده است، انشاء کرده است فعلی را بر ذمه مکلف قرار بدهد و اون رو ابراز فرموده است. این حکم. بعدشون گفتن که حالا این حکم، این اعتبار، اعتبار مبرز، این انشاء میخواهد مبرزش قول باشه یا فعل، فرق میکنه، و میخواهد اگر قول هیئت باشه یا ماده. برای این که مسئله ما اون اعتبار نفسانی است که مولا اعتبار فرموده، این که به چه ابزاری ابراز شده که در ماهیت حکم و اون اعتبار نفسانی دخالت نداره، تا اینکه شما بیاید بگید که خب این با هیئت ابراز شده، هیئت هم معنای حرفی، استقلال نداره، قابلیت اطلاع و تقیید نداره، اینطوری بگید. یا تلاش کنید بگید با ماده ابراز شده، یا سعی کنید یه جوری معنای هیئت رو هم ازش معنای اسمی درست کنید. اینا رو اصلا نیاز نداریم. در نتیجه ایشون مدعیان که اصلا ما مشکلی نداریم، مشکلی ما نداریم که داریم تلاش میکنیم مشکل رو حل کنیم. حکم رو خوب اگه معنی کنیم، درست معنی کنیم، واسه مشکلی در میان نمیماند. و به تعبیر دیگه اگر حکم رو درست معنی کنیم، حکم همیشه سنخ میشود، سنخ الحکم میشود. حکم چیست؟ عبارت از اعتبار نفسانی که به نحوی از آنها ابراز شده است. دیگه ما وقتی با این تعبیر از حکم حرف بزنیم، حکم همیشه سنخه دیگه، سنخه، اعتبار نفسانیه. و این که با چه چیزی ابراز شده هیچ دخالتی در ماهیت حکم نداره. از شود که مولا هم این اعتبار نفسانیش رو میتونه به اشکال مختلف ابراز کنه. این ابراز کاشفه از اون حکمه، در اشکال وسیله ابراز هیئت معنای حرفی خوب باشه، وسیله ابرازه، خود حکم که نیست، خود مبرز که نیست. کاشف مثلا ماده است یا هیئت است، این در ماهیت حکم دخیل نیست. از صورت که ما از کردیم در موقع بحث، در موتن بحث که بحث حکم بود و حکم شناسی و تقسیم حکم و تقسیم احیانا واجب به تعبیر رایج، اونجا انواع تعاریف یا تلقی ها رو از حکم مورد ارزیابی قرار دادیم. تلقی آیت الله خویی رو هم اونجا مورد ارزیابی قرار دادیم و اون این است که این یک چیزی پیشتر از کنم در خلال بحث خواستم بگم، به اون اینه که انسان احساس میکنه که یا مقرر در مقام تقریر یه مقداری تردد داشته بین حکم به مثابه اعتبار نفسانی و انشاء درونی و انشاء از ناحیه مولا و یا انشاء مبرز ابراز شده، در اینجا هم در همین تقریر مسئله در مانحنفی هم ما میخواییم یه کمی اشکال رو تخفیف بدیم، میگیم باز شاید مقرر یه ترددی دارد بین حکم و ابزار ابراز. اگر اینجوری که الان من تغییر کردم بیانیشون رو که یه مداری وزن این که آقا اصلا حکم اعتبار است، اعتبار نفسانی است و حالا میخواد با هر ابزاری و هر روشی ابراز بشود، بشود، خود حکم حکم است. اینجور اگر بگیم خب اشکال کمتر وارد میشه یا وارد نمیشه. اما تقریر نظر هم
اگر هر روشی بخواد ابراز بشه الزامش چیکار شد؟
حالا
الزامی داره.
بله، حالا اونو برسیم. ایشون میگه که در واقع ما از نوعی ملازمه میفهمیم، یه نحوه ملازمه اینجا وجود داره. یکی از اشکالاتی که برای ایشون ما در این بحث میکنیم از بیان و تقریر محاضرات، اینو ما از محاضرات داریم نقل میکنیم. من اینو عرض بکنم فرم شما رو، چون تو بحث داریم عرض بکنم. به هر حال من میخوام بگم که نمیدونم یا ما کلام آقای خویی رو نمیفهمیم یا اینکه مقرر یه مقداری در تردد بین اینکه آیا حکم مطلقه یا ابزار ابراز باید مطلق باشه، مطلب رو تغییر فرموده، نمیدونیم. اشکالاتی که به ذهن ما میرسه ایناست. یک، این که ما بگیم یه اعتبار نفسانی داریم و حکم عبارت است از اون اعتبار نفسانی و انشاء نفسانی مبرز ابراز شده. ابراز هم که ایشون می‌فرماد همونیست که مثلا با یه جمله ادا میشه دیگه، گفته میشه و سله. ابراز یعنی همین وسائل، مثلا همین لفظ. اول اشکالی که وارد میشه این است که اعتبار الهی و انشاء الهی رو با انشاء و اعتبار انسانی قیاس داریم میکنیم. انسان اینطوریه، یه چیزی رو اول در نظر میگیره در ذهنش، میخواد که از عبدش بخواهد که اون کار بشود، وقت بعد این رو به نحوی با بیانی ابراز میکنه. ممکنه حتی اول این رو در نظر بگیره و بعد صبر کنه بگه من مثلا یه ما دیگه اینو میخوام ابراز کنم، یا اصلا اول سال تحصیلی ابراز میکنم، اول سال مالی ابراز خواهم کرد، بعدم بخشنامه میکنم. این خب در خصوص انسان درسته، در جعلهای انسانی اعتبار انسانی درسته، اما در خصوص باری تعالی به نظر میاد که نمیتونیم یه چیزی اینجوری فرض کنیم. من یه مداری برای که روانشه دارم با این تعابیر میگم، گویی مثلا خمامتال علیه بالله بنشینه و فکر کنه که من چه دستوری بدم، بعد به تصمیم برسه، بعد بگه حالا این تصمیم فعلا ابلاغ نمی کنم، بعدا ابلاغ می کنم. یه فرایند اینجوری داره یا نه انشاء تشریعی الهی هم مثل انشاء تکوینی الهی است. همونطوری که در انشاء تکوینی ارادن یقول تمام کار، ارادن یقول دیگه تمام شده، کن فیکون. ما اونجا راجع به احتمالات مختلف راجع به ماهیت حکم گفتیم، 7 یا 8 احتمال میدادیم. یک از نکات که طرح کردیم همینه که انشاء تشریعی الهی هم مثل انشاء تکوینی الهی است، فرایند در ساحت الهی نداره. بعدن وقتی از سپهر الهی تنزل میکنه میاد، چرا ما حکمی داریم انزال شده ابلاغ نشده در ساعت پیامبر، پیامبر به موقعش ابلاغ خواهد کرد، اصلا در ساعت هست حجته، قرنها هم گذشته، بناس بعد از ظهور ابلاغ شود، اونجا میشه فرض کرد وقتی میاد تو ساعت انسانی. اما این تشبیه مولای قدسی به مولای عادی که شبیه او راجع به حکم الهی هم شبیه حکم انسانی حرف بزنیم، این به اصطلاح به نظر میاد اشکال ایجاد میکنه و در واقع نوعی فرض تدریج در فعل الهی به حساب میاد. این یه اشکال فلسفی یا کلامی در واقع میخواییم به این معنا بگیریم. نه، تدریج در احکام به این معنا نیست که خدا متعال تدریجا تصمیم گرفته. بله گفتیم در مقام ابلاغ از در ساحت انسانی قبول داریم، در مستوای عباد چرا مراحل داره، اما اینکه بگیم حکم از عبارت است، این نکته ارزمند اینه، عبارت است از انشاء مبرز. این دو تا اشکال اینجاست، یکی اینکه ما الان مبنا ما از کنیم حکم ماهیتش مشیت، فقط خود مشیت حکم الهی است، مثل مشیت تشریعی است، مثل مشیت تکوینی، چطور مشیت تکوینی الهی حکمه؟ حکم تکوینی است. اینا مشیت تشریعی است. ایشون می‌فرماد نه خیر، انشاء و اعتبار است. پس یه انگار یه مشیتی ما فرض باید بکنیم بعد اون اعتبار کنیم. بعد می‌فرماد که اعتبار مبرز است، یعنی ابراز هم جزی از حکم، شرط یا شطر حکم داره قلمداد میکنه. وقتی اینا سبب میشه این تدریج اتفاق به صلاح شائبه تدریج مطرح شه که میگیم اشکال داره، در فعل خدا تدریج به این شکل نیست. این عرض ماست. علی حال این یک قیاس گرفتن فرایند حکم الهی به فرایند حکم غیر الهی است که در سوی انسان ممکنه صادر شه. بین دو حکم فروق مختلفی وجود داره. دوم، از این تقریر بکنم اشکال رو بعد سوال بفرمید. دوم این که ابراز از ملابسات و حکمه، نه جز ذات حکم. ایشون خودش هم یه جا میگه آقا ما اصلا حکم چیزی جز اعتبار نیست. یه جا دیگه میگه که حکم عبارت هست از انشای مبرز. این که میگم تردد در بیان خودمون بزرگوار داشته یا مقرر ایشون، از این جهت عرض میکنم. یه جا به صراحه میگه که اصلا حکم چیزی نیست جز انشا. جای دیگه وقتی تعریف میکنه میگه انشای مبرز است. در همین جا هم بازگاهی میگه که خب ابرازی چیز دیگه است، حالا به هر شکلی میخواد بشه. در نتیجه ما میگیم ابراز رو شما نباید جز حکم بدونید. از صمیم حکم نیست، زمیم حکمه، ملابسات حکمه. پس بنابراین نباید او رو شرط و شطر حکم قلم داد کنیم. این هم اشکال دوم. چرا؟ این اشکال دوم مالی این است که اون وقت با این فرض چون حکم فعل الهی است، فعل الهی در واقع در بستر تدریج قرار میگیره. اولیش این شد که مامر رمن نام فی موفقنه هادا قیاس لعملیت الحکم الالهی الى عملیت غیره و هو فی غیر محله فإن بینهما فروق. دوم اشکال اینه که الابراز یعتبر من ملابسات الحکم و لیس من صمیمه، فلا ینبغی جعله کشرط او شطر للحکم، فإن الحکم یعد من فعل الله تعالی و افتراضه کذلک یقتضی التدریج فی فعله و ذلک بعید عن صحتی سبحانه، بل حقیقت الحکم الشرعی حقیقت الحکم الشرعی عبارت عن مشیت الله تشریعت النفس الامریه. این نالا تعریف و تلقی ما از حکمه. اشکال سوم ایشون می‌فرماد که العبره انما هی به اعتبار نفسانی، یعنی ابراز و دخیل نمیدونه که این تردد اینه. عرض کردیم که اگر شما این می‌فرمایید که اصلا مسئله ما اعتبار نفسانیه فقط، خب اگر اینه پس چرا هی میگید شما انشاء مبرز، انشاء مبرز، این شما دیگه حکم انشاء، پس چرا مقید به ابراز در خارج میکنید؟ لو کانت العبره انما هی بل اعتبار نفسانی، که این جمله خودشونه، حسبو فلماذا قیدتم الحکم به ابرازی فی الخارج به مبرز ما. لازه از کردیم فکرنه قدس سر رو وقع فی التردد او الخلط بین سنخ الحکم او شخصه و بین سنخ الابراز او شخصه. بیان و تقریر ایشون در اینجا جوریست، دعوا بر سر اینه که آقا حکم آیا سنخ الحکم است یا شخص الحکم؟ حکم چیه؟ حکم وجوبه، حکم وجوبه دیگه. اون وقت ابراز، ابزار ابراز یه امر دیگه یه. اون ابزار ابراز آیا مطلقه یا مقید دیگه رفتی به اصل راحت داشته باشه. این مشکل رو ممکنه در تعابیر بعضی دیگر از بزرگان هم داشته باشیم ها، یعنی در این وجوهی که تا به حالا بحث کردیم گاهی بین این که وجوب مطلقه یا مقیده، یعنی حکم سنخ الحکمه یا شخص الحکمه، و بعد بریم میگیم که حالا هیئت که حرف هیئتی نمیتونه مقید بشه یا مطلق بشه. خب دعوا سر چیه؟ دعوا سر حکمه. حکم یعنی وجوب، حکم یعنی وجوب، درست؟ وقت هیئت مگه حکمه؟ به تعبیریشون اینجا حق با خویه. آقا حکم با هیئت یا با ماده ابراز میشه. پس اگر مثلا هیئت قابلیت اطلاق نداره یا قابلیت تقیید نداره چرا توی با حکم داره؟ ما مسئله اینه که سنخ الحکم درست کنیم، نه سنخ الابراز، نه سنخ عدات ابراز. و دعوا را اگر نزاع رو ببریم روی این که هیئت آیا با هیئت ابراز شده است به تعبیرشون یا با ماده ابراز شده است، که اگر ماده بود میتونه معنا اسمی باشه، هیئت باشد، حرفیست و غیر مستقل است. خب این که رو حکم دعوا نمی کنیم، داریم رو طریق ابرازش، طریق کشفش داریم بحث میکنیم. این تردد در کلامیشون هم احساس میشه. گاهی اینجوری میفرمان ابراهیم نما به اعتبار نفسانی، یه جا دیگه میفرمان انشاء المبرز حکم است، یعنی مبرز بودن رو قید حکم بودن تلقی میفرمان. این یه مداری ما نمیدونیم. و در هر حال نباید خلط کنیم بین محل دعوا سنخ الحکم و شخص الحکمه، نه سنخ ابراز و ابزار به تعبیر فارسیش. ابزار جمع نیست، ابزارها میگیم درست. بین سنخ الابراز و شخص ابراز با چه اداتی ما ابراز میکنیم؟ اینجا با مسئله ذات الحکم یعنی اعتبار خلط نباید بکنیم. نکته دیگه این که ایشون نهایتاً می‌فرماد که اعتبار علی تقدیر خاص دون آخر برای مولا باقی است. مولا میتونه اینجوری بگه، مولا میتونه بگه که من از تو این اکرام رو میخوام، یعنی وجوب اکرام رو جعل کنه، اعتبار کنه بی هیچ خیدی، بیو در هر حال تو اکرام کن. اگه طرف سیری تو گوشت هم نواخت، مثل اون جمله منصور به انجیل که اگه سیری به صورت راست در صورت چپت هم آماده کن، این اگر بودم باز اکرام کن. میتونه اینجور بگه و میتونه بگه نه الا این تقدیر تو اکرام کن، اگر آمد اکرام کن، میتونی این کار بکنی. خب اگر فرض کنیم که مولا هر دو جور رو میتونه بگه، این به این معنی که حکم سنخ الحکمه یا نه همون دعوایی که دارن مطرح میکنن، میگن اگر آمد مولا سنخ الحکم رو مطرح کرد میتونه قید بزنه، اما اگر آمد گفت اینجا اکر زیدون فاکرمه، داره به شخص معینی، راجب شخص معینی، راجب قید معینی، راجب مکان معینی، راجب عمل معینی داره حکم میکنه. این میشه به اصطلاح شخص الحکم. خب اگر اینه ایشون میفرماد که خب مولا میتونه اعتبار رو علل اطلاق اعتبار کنه، میتونه علا تقدیر خاص اطلاق کنه. میگه اطمان دعوار سر همینه که الان در شرط داره علا تقدیر خاص به اصطلاح جعل میشه و اعتبار میشه، ولذا میگن این سنخ الحکم نیست، شخص الحکم است. حالا این ممکنه جواب داشته باشه. مرحوم آقای بوجردی همین مطلب رو مطرح میکنه و امام نظر امام رو که بررسی خواهیم کرد اینجا توضیح میدیم. امام بناشون این است که ایشون مثلا متوجه گره مسئله نشده گویی، که آقا وقتی شما بگید که علا تقدیر خاص، این محدود میکنه حکم رو، حکم نمیشه سنخ الحکم. ولی ایشون میفرماد که هیچ اشکالی نداره، میتونه مولا بدون تقدیر خاص یا با تقدیر خاص حکم رو صادر کنه. خب میگیم آیا این لازمش این میشه که سنخ الحکم است یا نه؟ معنیش این است که در این حالت سنخ الحکمه، در اون حالت شخص الحکمه، باز مسئله حل نمیشه. و مثالی مثل ازا انجا که زیدون فاکرمه از همین قسمه، علا تقدیر خاص جعل شده، مولا میگه اگر نیومد مثلا حکم برای تو ندارم، وجوبی نیست. اگه بیاد من وجوب میخوام، فلان آقا بیاید فلان کار انجام بدهد، من میگویم چنین کار رو انجام بده. ایشون قرارمو چه تفاوت میکنه؟ میتونه مولا هر دوش، درسته میتواند، اما میتواند یعنی چون میتواند تصریح الحکم است. در حالی که اونی که ابلاغ و ابراز میشود گاهی مقید و همین ظروفه. لحاظا یه نکته دیگه که به ذهن آدم میرسه اینه.
تمام
وجودها مثل
اکروپولیس
هیئت
شرطی رو معنای حرفی، یعنی معنای حرفی
و رشته نظری رو تا چی میشه کارا کنید. عموما هیئت رو معنای حرفی میدونن و کسی مثل مرحوم آخون میگه اگر معنای حرفی هم هست فرق بین معنای حرفی اسمی نیست. کی گفته معنای حرفی استقلال نداره؟ چون به نظر میاد حرفیشون درسته. در واقع هیئت معنای حرفی است، اینو تقریبا نظر همه است، منتها اینکه و غالبا هم میگن وقتی حرفی دیگه استقلال نداره.
حرف که به تنهایی خودش محلی از اعراب نداره، باید حتما برای یه چیزی وارد بشه. به تنهایی که چطوری بتونیم
توجه داریم که داریم میگیم معنای حرفی ها نه حرف، از اون جهت که مثلا حروف معناشون مستقل نیست، جمله میگن چون معنای مستقل نداره از جنس معنای حرفیه. من فقط نیست، من خب جواب میدن. یا مثل آقای آخون میگن که آقا اصلا معنای حرفی هست نیست، فرق نمی کنن. و یا اینکه مثل بعضی دیگه میگن خیر آقا من مثلا معنای مشترک داره، معنای عام داره که اینا افراد اون هستن. ما می توانیم یه معنای من علل اطلاق تصویر کنیم که اون معنا هم در سرتو من البسرت علل کوفه هست، هم سرتو من المسجد مثلا مدرسه هست، همون معناست و در اینجا استقلال داره. از سبت که یه نکته رو که در این تردد و رفت و برگشت ایشون هی مطرح میکنه به نظر آدم میاد که قابل تأمله، اینه که ما اگر این مسئله رو حل کنیم که آقا اصلا طرق ابراز ربطی به ذات و حکم نداره، ما ایم و ذات حکم، اشکالی که بر بعضی از بزرگان که میگن آقا حکم چهار مرتبه داره یا چهار، حتی میگن گاهی میگن قسمه چهار نوعه، ولی حالا چهار مرتبه دقیق ترش، بعضی میگن سه مرتبه، بعضی میگن دو مرتبه، بعضی مثل امام میگن یه مرتبه، ما هم همی ارزمون است که یه مرتبه است. مرتبه حکم نیست، یعنی جز ذات حکم نیست، اینا خارج از ذات حکمه. حتی اگر بگیم حق تعالی اعتبار می فرماید، اگر اینم قبول کنیم که بیان آقای خویه، بازم اعتبار غیر از حکمه. چی رو اعتبار می کند؟ آخه بگیم اعتبار نفسانی، معتبر چیست؟ معتبر حکمه، ولی زمان میگیم ماهیت حکم مشیت الله تشریعی است، خود مشیت حکم است. در این چیز ذات حکم اون مشیته، ذات حکم احیانا اون معتبر است، اعتبار میشود، ابلاغ میشود، ابراز به معنای اینکه تفسیر میشود، کاشف مجتهد باید بر اون حکم کشف کنه، کشف میکنه، با مانع بر میخوره، انواع عوارض و ملابسات و لوازم داره حکم. اونا هیچ ربطی به مرتبه حکم ندارن، به ذات حکم ربطی ندارن. اگر اینجوری فرض کنیم بگیم آقا حکم از عبارت است از اعتبار نفسانی، حالا فارغ از اون اشکال اولی که کردیم، اگر اینجور بگیم بعد بگیم مبرزات دخیل نیستن در ذات حکم، حالا در این صورت چه هیئت باشد چه مادی میخواد هر چی میخواد باشد، اصل حکم اطلاق داره، اصل حکم سنخل حکم میشه. این حرفیشون قابل به اصطلاح تأمله که آخرش گفتیم نه من مالایان بقیه نون کر هو انه لا یبقا عنده زن فرقون. اگر ما بیاییم بگیم آقا اعتبار نفسانی بعد ابراز، وسائل ابراز، وسائل ابراز هم متناوب میتونه باشه، اینجور اگر بگیم خود حکم رو درگیر تهدید و تعمیم نکنیم، لا يبقى عند ذلك فرق في دلالة القضية على التعليق بين أن يكون المبرز عن الاعتبار النفساني هيئتاً أو مادتاً فإن المبرز خارج عن ذات الحكم. اگر اینو بتونیم درستش کنیم شاید به اصطلاح منتهیشون تلاش کرده ظاهرا از این راه هم حل کنه مسئله رو، اما حالا یا در مقام تقریر این تشویش ها در چیز هست یا ذهن ما ناتوان از درک فرمایش ایشونه و احساس کنیم تشویش هست در کلمات ایشون، چون من سعی کردم عبارات ایشون حفظ کنم تقریبا کمی تلخیص کردم. یه جوابی اینجوری میشه به این داد که قبلا هم داشتیم، این که میگن آقا شما به صرف این که یه قید مثلا به یه حکمی بخوره اون حکم، یعنی این بیانی که من میگم نگفتن ولی من از سوابقی که تا اینجا بحث کردیم این استفاده رو میخوام بکنم، یادمون نره شاید خود ما از همین هم به عنوان مقدم استفاده کنیم، این که ما در واقع حکم میتونه 100 تا قید بخوره، به صرف که 2 تا قید خورد از سلخ الحکم بودن خارج نمیشه، چون نسبت به خیلی از قیودی اطلاق داره. چون شما یه وقت میگید که آقا شخص الحکم یعنی تمام قیود اومده یه حکم خیلی ذره ای از حکم باقی مونده همش دوربرش خیده، این میشه شخص الحکم. اما اگر فرض کنید که 100 تا قید قابلیت داره بخوره، از انواع قیود میشه رو حکم زد، حالا یکی 2 تا قید خورده به قول شما شده از اون حیث واجب مشروطه، از اون حیث واجب مشروطه، اما به حیثیت مختلف مشروط نیست، این باش سنخه. اگر شما مگه میتونید یه حکمی پیدا کنید که اصلا قید نخورده باشه؟ میشه حکم پیدا کنید هیچ قید نداشته باشه؟ لاجرم هر حکمی که فرض کنید یه قیدی یکی 2 تا 3 تا داره، این که از سنخیت خارج نمی کنه، چون اصلا فرض سنخ و حکم به این معنا که هیچ گونه قیدی بهش نخورده باشه بس اصلا ممکن نباشه، بالاخره به یه چی مقیده دیگه. آقا نماز رو شما بشین فهرست کن شروط و قیودی که بهش میخوره، خب آیا همیشه باید هیچ نوعی از نماز داریم چی قیدی نداشته باشه؟ ما اگر اینجور باشه پس برای نماز همیشه شخص الحکم وجوبش. یه مقداری فرض این که سنخ الحکم علل اطلاق علل اطلاق نمیشه، از اون برم کار سخت میشه که بگید که ما شخص الحکم مطلق داشته باشیم به همه قیود مقید شده باشه، دیگه چیز ازش باقی نمونه. آره دیگه اون بند خدا گفته بود که جانباز 99 درصدی بود چی گفت تو ها گوشش مونده چیزی تش نمونه که اون موقع دیگه شخص الحکم که اصلا حکم نیست. ایشون میگه که ببینید این به یه معنا میخواد بگه این قیود میخوره به طرق ابراز، به خود حکم ربط نداره، یعنی خوب که اگه ما همدلانه فرمایش‌های خویی رو تقریر کنیم باید اینجور بگیم دفاع کنیم، این نه همه من همین میگه بگیم آقا ایشون حکم رو عبارت بدونه خود از اون اعتبار به انشاء نفسانی، تمام چیزایی که شما دارید میگید آقا به هیئت است و معنای حرفی است و فلان است اینو مال طرق ابرازه، ولذا اصلا همیشه حکم خود حکمشون میگه، به نتیجه اصلا دعوای در این میان نیست که بگیم گاه سنخ الحکم گاه شخص الحکم در شخص الحکم محضور داریم، نه اصلا شخص الحکم وجود نداره، حکم همیشه حکمه. یعنی همدلانه بخوایم بیانیشون رو تقریر کنیم که تا حدی قابل قبول میشه، اینه میگه خود ابراز ربطی نداره، همینه که دارید میگید قیودی که در مقام ابرازه که حالا شاید محلوطه
سلام ناکه حکم باشد بالاخره منم و این
لفظ
کلام یه جلوم قرار دادن اگر فهمونش رو قبول کردیم که اینا شخص و حکمن خب باز منم بیرو افتادم تو شخص و حکم دیگه، تو در مقام روز زمین بالاخره اینا همینیست که وجود داره،
حالا این اشکال، یعنی ایشون میگه که شما میگید سنخ الحکم میخواید، اصلا حکم همیشه سنخ الحکم، تمام. پس یعنی این اشکال رفت میشه، این تنبیه اول که محلش این است که آقا باید سنخ الحکم باشه تا بعد بگیم آقای قید میخوره نمیخوره، این مشکل حل میشه. شما میگید آره، اون چه که شما دارید ببینید گیری توش، میگید با هیئت ابراز شده است یا با ماده، رفتی با حکم نداره که، با هیئت همانه حرفی ابراز شده باشه. حالا بعد از تو تعامل کن ببینیم که با در این فرمایش ایشون احیانا اگر به هیئت ابراز شد مشکلی پیش نمیاد. گفتیم یه ترددی انگار بین دیگران هم هست، بین حکم و ابزار ابراز، ولی زود دعوارم برام رو هیئت و ماده، داره که هیئت و ماده که حکم نیست که، مگر اینکه کسی این اشتباه رو بکنه که اشتباهه، که بعضی برای این قائلن که حکم رو عبارت از خطاب بدونن، از خطاب شرعی، در حالی که خطاب شرعی نیست. و در چه وقت بگم خیلی خوب، همین سله یعنی حکم، سله یعنی حکم، نه سله یعنی اونی که وجوبی که در سوق مثلا الهی وجود داره. و صلی الله علیه و سلم.